محضر خواهران و برادران عزیزم سلام عرض میکنم. در جلسات گذشته محضر شما عزیزان درس پس میدادم و نکاتی رو راجع به قرآن و استفاده بهینه از قرآن تقدیم میکردم. خب محضر شما عزیزان عرض کرده بودم که اگر ما انس با قرآن بگیریم که گام آخر قرآنه، اگر با قرآن مانوس بشیم، یک آیش حبلیست متصل بین بنده و خدا و دست انسانو میگیره و انسانو از ظلمات به نور میبره. خب حالا وجود مقدس و نازنین نبی مکرم اسلام در اون نقطه آخر و در اون نقطه پایانی قیامت یه شکایتی داره. میدونید شکایتش هم از اونایی که بهش کافر شدن، شکایت از اونایی که بهش ایمان نیاوردن، شکایت از اون دسته‌ای که منکرش شدن، از اونا نیست. خب از چه کسی شکایت میکنه؟ میگه خدایا من از این امتی که به نام من خودشونو معرفی کردن، از این امتی که شناسنامه رسالت من رو تو دستشون گرفتن، از این امت من شاکیم. قال رسول الله، اونجا رسول الله داره شکایت میکنه، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم قرآن رو مهجور کردن. خب از مهجوریت قرآن بخوایم ما قرآن رو در بیاریم، این نیست که ما تلاوت‌های پشت هم اندازی داشته باشیم. میدونید تنها سوره ای رو که همه بهش عمل میکنن سوره تکاثره، یعنی همه به این سوره عمل میکنن. هدف چیه؟ هدف کوثره. خب پس اگر یک آیش دست ما رو بگیره، قرآن از مهجوریت در میاد. اما اگر ختم‌های قرآن داشته باشیم، کماکان قرآن مهجوره. حالا چه کنیم که مورد شکایت پیغمبر در اون نقطه آخر قرار نگیریم؟ حالا عنایت دارید عزیزان، همه تون عنایت دارید، ما جهت تکرار محضر شما درس پس میدیم. چه کنیم که این آیه فردای قیامت شامل حال ما هم نشه؟ میدونید اگه همین امروزم که ما اقدام بکنیم 1430 خورده ای سال قریب به این زمان قرآن نازل شده ولی هنوز مهجوره. یعنی هم الانش هم قرآن مهجوره دیگه. که اگر قرآن مهجور نبود، قرآن ناطق الان در بین ما بود. میگه باش همون برخوردی رو که با قرآن و احکام قرآن دارید، من اگر بخوام بیام همون برخوردم با من دارید. پس دلیل غیبت معلوم شد چیه دیگه؟ دلیل غیبت اینه که قرآن مهجوره. چه برخوردی با احکام قرآن دارید؟ خب من میخوام بیام چی بگم؟ میخوام بیام احکام قرآن رو جاری بکنم دیگه. وقتی شما با قرآن انس ندارید، مانوس با قرآن نیستید، پس غیبت طولانی میشه. خب چه بکنیم که این آیه فردای قیامت مشمول ما نشه، ما جزو اون دسته‌ای نباشیم که مورد شکایت نبی مکرم اسلامی. خب خود قرآن دستور میده، خود قرآن دستور میده. متاسفانه دیشب اینجا که محفل قرآن بود، حالا توضیح میدیم که چرا این اتفاقا میفته. دستور قرآن چیه؟ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی قرآن تلاوت میشه، وقتی قرآن داره قرائت میشه، وقتی قرآن داره در جمع شما خوانده میشه، یه چیزی به نام شیطان اونجا هست. شیطان چیه؟ ممکنه در دوست بغل دستی من وارد من بشه، منو به صحبت بگیره. بابا قرآن داره تلاوت میشه. شیطان چیه؟ شیطان ممکنه همسر بنده باشه، در حین قرآن و تلاوت قرآن موبایل رو با من مشغول کرده باشه. شیطان انس و جن چیان؟ هر موضوعی که شما رو از ارتباط با خدا قطع کنه همون شیطانه. هر موضوعی، ببین موضوعای خاصی نداره، با واژه‌های مختلف، با انواع مختلف، با ورژن‌های مختلف میاد یه کاری میکنه که شما نتونی این قرآن رو انس بگیری باهاش. خب برادر من، وقتی داره قرآن تلاوت میشه، یه عزیزی دیشب چندین بار از جاش بلند شد، رفت تذکر داد، خواهرا، برادرا، ساکت. چتون میشه؟ پس اولین گام دستور قرآن اینه، وقتی قرآن داره تلاوت میشه، استعاذه کنید به اسم اعظم الهی، اسم جامع کلی خدای متعال، اون الله جل جلاله، و شیطان رو رجم کنید، شیطان رو دور کنید. خب حالا میشه تلاوت کرد تلاوت شیطنت بشه؟ بله. وقتی دعوت میکنی هی شیطان رو با هم صحبتی، هم گفتاری، هم نشستی، میری تو موبایل، میای بیرون، اینور دور میزنی، بله، شیطان هم نشین شده. ناراحت نشید که اگر مثل دیشب عزیزی هی تذکر میداد به خصوصا بخش اون طرفی ها، ولی باز هم همه صحبت و فلان. خب گام دوم قرآن، مخاطب آیات الهی رو خودمون بدونیم. هر آیه‌ای که داره تلاوت میشه، همون آیه رو مخاطبش رو خودمون بدونیم. گویا اون آیه داره با من صحبت میکنه، گویا اون آیه اصلا برای من نازل شده، که در حقیقت هم همینطوره دیگه. مرحله بعدی نزول قرآن اینه که شما هر وقت صفحه ای از قرآن رو باز میکنی، هر آیه ای رو شروع میکنی تلاوت کردن برای خودت، هم اون آیه به شما نازل شده، داره با شما صحبت میکنه. وقتی من دارم تلاوت میکنم، اون آیه داره با من صحبت میکنه. کلام الهیه، خدای متعال داره با من صحبت میکنه. به این تفسیر میگن تفسیر انفسی، تفسیر به نفس خودت. آیه رو به نفس خودت بگیر. وقتی آیه رو به نفس خودت بگیری، اجازه میدی آیه با تو انس بگیره. میدونی از این طرف هم ما باید دست به سمت ریسمان دراز کنیم دیگه. این تنابی که بیاد تو چاه منو بخواد از اون قعر چاه نجات بده، این تناب یه سر قضیه است، اون سر قضیه هم اونی که منم اون تناب از اون پایین بگیرم تا نجات دهنده بتونه منو بکشه بالا. اجازه بده آیه باهات انس بگیره، اون موقعی که به خودت میگیری آیه رو داری انس میگیری با قرآن. خب فضل عیاض آیه رو به خودش گرفت دیگه، درسته؟ راهش عوض شد. اون خانوم آیه رو به خودش گرفت دیگه، زندگیش متحول شد، عوض شد. به خودمون بگیریم، اگه خودمون رو و آیات رو به خودمون گرفتیم دیگه در مواجهه با گناه میشیم یوسف قرآن. ففروا الالله، فرار میکنیم از گناه. میدونی فقط قرآن یه یوسف نداره که. اگر در مواجهه با گناه، اگر در برخورد با گناه، اگر با گناه همارو شدی، فرار کردی به سمت خدای متعال، اون موقع تو یوسف قرآنی. اما اگر در مواجهه با گناه تن به گناه دادی، اون موقع تو فرعون قرآنی، اون موقع تو نمرود قرآنی. اطلاوت کننده، اینی که اونی که انس با قرآن داره، اونی که انس با قرآن داره، آیات فرائنه براش تلاوت میشه، همه وجودش میلرزه. چرا وجود من نمیلرزه؟ چون من انس با قرآن ندارم، دستم خالیه. چرا وقتی آیات عذاب خونده میشه نمیتونه از جاش بلند شه، میلرزه؟ چون انس با قرآن داره، چون میدونه نباید فرعون باشه، چون میدونه باید یوسف باشه، چون میدونه باید موسای قرآن باشه. خب تعیین مصداق کنیم آیه رو و آیات رو. تعیین مصداق کنیم یعنی چی؟ اگر خدای متعال در جمع مثنای حضرت هارون و حضرت موسی سلام الله علیها می فرماید اننی معکما، نترسید، وحشت نکنید، من با شما دو نفر هستم. خب حالا اینجا آیه رو به خودت بگیر. میگه چی؟ آیه رو به خودمون بگیریم. میگیم چی؟ میگیم اننی معکم. اونجا فقط آیه مالون دو نفر نیست که، خدا فقط با اون دو نفره. حالا اینجا وقتی به خودت بگیری میگی اننی معکم، خدا با ما هم هست که تو این مسجد نشسته ای. راست میگی، آیه اونجا اننی معکم نداره، اونجا جمع مثنا داره، اننی معکم هست. ولی وقتی آیه رو به خودت گرفتی، مستاق آیه رو خودت دیدی، چی میگی؟ چی میگی؟ میگی خدا با منم هست دیگه، من در مواجهه با اولیاء طاغوت نباید بترسم، نباید خوف بگیرم، نباید دوچار تزلزل بشم. چرا؟ چون خدا با منم هست. قطعا خدا با ماست، همون جوری که قطعا خدا با حضرت هارون و حضرت موسی بود. میدونید مع به معنی بایه، مع یعنی با، و کم به معنی چیه؟ شما. معکم یعنی خدا با همه شما هست. خدا با همه است. تو مؤمن باش، هرگز نباید بترسی، هرگز نباید خوف بگیرد. در مصداق بعدی که جلسه قبلی استفاده کردیم، اون حضرت بزرگوار استاد بنده آیت الله مشکینی به من گفت چی؟ لباس و تقوا ذالک خیرون. این چیه؟ این عامه، این گفته ای عام قرآن دیگه. خب حالا اگه بخوای مصداق بگیری به خودت چیکار میکنی؟ میگه چی؟ وقتی مضاف مضافون الی بهش اضافه میشه بهش میگن چی؟ میگن اضافه بیانیه، اضافه لفظیه. خب حالا شما چی میگی؟ میگی لباس و تقوا ذالک خیر لکم. اونجا قرآن اضافه نداره. خب لباس چی کار میکنه؟ همین لباس عادی که تو تن من و شماست ما رو از تمام آفتهای زمانه حفظ میکنه. چه آفتی زمانه داره؟ از گرما حفظ میکنه، از سرما حفظ میکنه، از خراشیدن بدنمون حفظ میکنه، از تابش بیش از حد نور و خورشید جهت به اصطلاح پوستمون حفظ میکنه. خب حالا لباس تقوا چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ تو رو از کدوم آفت ها نجات میده؟ خب میشه لباس تقوا، اون لباسو بپوش، به خودت بگیر این آیه رو، من دارم با تو میگم. درسته اونجا لکم نداره تو آیه، ولی اینجا وقتی به خودت گرفتی، حضرت آیت الله به من گفت چی؟ دارم با تو میگم. یه لباسی تن کردی که لباس پیغمبره. اگر تقواشو بگیری دیگه هیچه. بله، اگر مضاف عام باشه که ما نباید چیزی بهش اضافه و کم بکنیم، ولی اگر مضاف اون الی خاصش میخوای بکنی، چنین اضافه ای رو اضافه بیانیه میگن، اضافه لفظیه بهش اضافه میشه برای تفسیر انفسی. من حق ندارم منافق رو به دیگری تفسیر کنم، ببینم خودم منافق هستم یا نه. من حق ندارم ریاکار رو به کس دیگه تفسیر کنم، اما به خودم که میتونم تفسیر کنم ببینم ریا دارم یا نه. اینا دقت میخواد، اینا رو باید باهاش اونس بگیری. این میشه که ما نمیتونیم مراتب قرآن و مقامات قرآن رو در بیان قرآن پیدا بکنیم. این تفسیر انفسی رو نمی کنیم. دیدید این نوع تفسیرهای انفسی در دعاهای ما زیاد اومده، به ما یاد دادن که این کار رو بکنید. یک آیه که ما حق نداریم به خودمون تفسیر کنیم و اضافه هم بهش بکنیم، اونم آیه تطهیره که فقط مال اهل بیته. دیدید هم تو زیارت جامعه کبیره اومده، هم تو زیارت آل یاسین اومده، تکرار شده این آیه تطهیر. این آیه رو هیچ کس حق نداره به خودش بگیره، چون فقط مال اهل بیته. ولی تفسیر انفسی، خب حالا عنایت کنیم از عامگویی قرآن، آیات رو تبدیل کنیم به خاصگویی به خودمون. آیه داره با من صحبت میکنه، بیار به خودت بچسبون. وقتی به خودت چسبوندی دستبندی قرآن رو بیشتر متوجه میشی. حالا دستبندی های قرآن چیه؟ عامش مسلمینه، همه میتونن تو دایره مسلم باشن، همه میتونن تو دایره مسلم باشن. کسی که موفق به شهادتین میشه در جمع مسلمین قرار میگیره، در جمع مسلمین قرار میگیره. آیه میگه چی؟ قالت الاعراب و آمنا. اعراب اومدن گفتن چی؟ ما مؤمن شدیم. بلافاصله آیه میگه قل لم تؤمنوا، بهشون بگو شما مؤمن نشدید، شما تو دستبندی اسلمنایید، شما تو دستبندی مسلمینید، هنوز وارد ایمان نشدید. پس گام اول چیه؟ ما میتونیم جزو مسلمین باشیم ولی نمیتونیم جزو مؤمنین باشیم. میتونیم باشیم؟ نه. خب مؤمن بودن چه خصلتی داره و چه اوصافی داره که منی که میام شهادت این رو میگم وارد مسلمین میشم هنوز به درجه ایمان نرسیدم؟ میگه این ایمان وارد قلب تو نشده، ایمان باید وارد قلب بشه. حالا گام دومم برای عزیزان، جلسه گذشته ما توضیح دادیم، گفتیم که ایمان بعد چی؟ متقی. متقی چی کار میکنه؟ متقی انقدر مقامش بالاتر از مؤمنه که اصلا گرد گناه نمیره، سمت گناه هم بره، گناه رو هم ببینه، دوچار گناه زدگی نمیشه. پس میشه مسلم، مؤمن، متقی. حالا از متقی بالاتر کیه؟ محسنین. محسنین درجه شون بالاتره. کلاس چهارم قرآنه. محسن اموالش رو برای علاقه های شخصی خودش خرج نمی کنه. که جلسه گذشته محضر عزیزان گفتیم چی؟ یه ماشین میخره ولی یه ماشین 14 میلیاردی نمیخره، چون میدونه یه ماشین 1 میلیاردی هم کارش را میندازه. 13 میلیاردش مال مقام محسنی نشوه، 13 میلیارد رو برمیداره خرج فقرا میکنه. خیلی ایمان میخواد تا محسن بشی، خیلی ایمان میخواد که از همه کردهات چیکار بکنی؟ ببری انفاق بکنی. محسنین علاقه هاشون رو خرج نمی کنن برای نفس خودشون، میبرن به سوی تکلیفشون. بین تکلیف و علاقه های شدیدشون میدونن امتحان محسنینشونه. ما بین علاقه ها و تکلیف ماها همه موندی، امثال من که خیلی موندن، تا خرخره موندن. علاقه های من رو از تکلیفم باز میداره، نگه هم میداره. آیا به دنبال علاقه هام میرم یا به سوی تکلیفم؟ کدومش؟ یه واحدم میشه دو واحد، دو واحدم میشه سه واحد، سه واحدم میشه 4 واحد. بچهش داره، بچهش داماد کرده، خونه داره، همینجوری هی داره زیاد میکنه. خب یه دونه بچه داره کافیه دیگه، کی برد که تو بخوای ببری؟ حرفو جمع کنم دیگه. تذکر، وقتی سوال میکنیم فروع دین، همه اول میگن نماز، درسته؟ اما امتحان نماز روزه. امتحان نماز روزه. حالا امتحان نماز و روزه، خمس و زکات. چقدر بالاتر از نماز و روزه؟ حالا امتحان نماز و روزه و خمس و زکات حج. حج. برای همینه که نماز هر روزه، روزه یک ماهه، حج 10 روزه. اگر حج امتحان این همه نبود، حج رو میکردن هر روزه. یه حج تمتع داریم 10 روزه. حالا امتحان نماز و روزه و حج و خمس و زکات و همه اینا جهاده. مؤمنی که از جهاد بترسه اصلا یعنی مؤمن نیست. آیات جهاد رو چجوری تفسیر میکنی؟ اصلا مؤمن نیست این مؤمن. برچسبی نیست که این اموال مسجده. مؤمن باید بشی، مؤمن باید امتحان جهاد بده. حالا از جهاد بالاتر چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. امتحان همه اینا میشه امر به معروف و نهی از منکر. وجود مقدس امیرالمومنین در حکمت 374 نهج البلاغه میگه تمام اینا رو که جمع کردی امتحان جهاد دادی، مثل نوک زبون ترت در برابر اقیانوس، یعنی همه اونا زبون تره، امر به معروف و نهی از منکر اقیانوسه. چرا امر به معروف نمی کنی؟ مگه نماز بهت واجب میشه؟ چرا بچه تو صدا میکنی میگی نماز بخون، تارک و صلات نباش، ولی چرا تارک و امر به معروف و نهی از منکری؟ مگه اینم واجب نیست اندازه نماز؟ مگه اینم فروع الدین نیست؟ چرا نمی کنی؟ حالا همه اینا رو جمع بکن در برابر تولی و تبری هیچن. اصلا دیگه معنا نداره تولی و تبری. وقتی تولی و تبری نداشتی یعنی همه اینا رو بریز دور. میدونی عمر و عثمان و ابوبکر به تولی و تبری باختن دیگه. به نماز که نباخته بودن، به روزه که نباخته بودن، به حج که نباخته بودن. برای همینه که روایت میاد میگه حل دین الا البغض والحب. اصلا مگه دینی غیر از بغض و حب داریم؟ من به چی باید بغض داشته باشم؟ به چی باید حب داشته باشم؟ برید زیارت جامع کبیره، حرفم تمام. زیارت جامع کبیره میگه چی؟ من جهدکم کافر. هر کی با وجود مقدس امیرالمومنین جهد کنه، نافرمانی کنه، کافره. این حکم امام هادی دادن، این حکم شیخ صدوق و شیخ بهایی و شیخ های شیخ فلان و اینا ندادن، که کسی داد که خودش امامه. اون وقت تو دنبال کدوم سند میگردی؟ امام این حکمو داده. و من هاربکم مشرک، هر کی رو در روی تو وایساد مشرکه. این زیارت جامع کبیره نیست؟ خب زیارت عاشورا میخونی؟ سلم لمن سالمکم و حرب لمن هاربکم. من به شدت با اونی که تو در تضاد دشمنم و من به شدت با اونی که تو رو دوست داره دوستش دارم. خب غیر از اینه حل الدین الا الحب والبغض؟ خب وقتی تو این دستبندی رو یاد نمیگیری، هی میفتی اینجا به رکعات زیاد، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. خب این آیه رو همه عمل بکنن دیگه. و چرا قرآن مهجوره؟ به همین دلیل. حرفم تمام. و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم. برادر من، خواهر من،
تو رو به اون هر کسی که میپرستی قدری از این پشت هم اندازی قرآن دست بردار، انس بگی با یه آیه. آقا من 70 ختم قرآن در سال دارم، تو تولی و تبری نمیبینمت، هنوز امامت غایبه. چیکار داری میکنی با خودت؟ بله، آیه رو میاره به من نشون میده، میگه شما یه لکم بهش اضافه کردی. بله، آیه با من داره حرف میزنه، چون من ملبس شدم. خب قدری مطالعه بیشتر بشه، اینجوری دیگه شکایت و گلایه نیست دیگه. برای همینه که حضرت آیت الله جوادی آملی یک جلد قرآن رو تبدیل کرد به 80 جلد. یعنی چی؟ یک جلد بشه 80 جلد که در آینده شاید کسی دیگه بیاد بکنش 200 جلد. تقدیم به پیشگاه مقدس و نازنین قطب عالم امکان، اون آخرین ذخیره الهی برای جلب رضایتش و برای جلب هدایتش و برای جلب شفاعتش در قیامت، صلوات.